أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بحث ما راجع به قیام امام حسین علیه السلام بود که گفته شد برای وصول به حق و اقامه حق، و آن هم متوقف بر شناسایی حق و راه رسیدن به حق و حرکت در این راه و بالاخره پایداری در این مسیر. و افراد رو گفتیم در رابطه با حق و باطل یک تقسیم بندی ابتدایی کردیم، کسانی که حق را میشناسند و انتخاب میکنند و در اون راه حرکت میکنند و پایداری در حرکت دارند، دوم عکس، حق و باطل را میشناسند ولی باطل را انتخاب میکنند و در اون راه میروند و ادامه میدهند، دسته سوم کسانی که حق را میشناسند باطل را میشناسند اما گاهی به حق و گاهی هم می روند به سراغ باطل، که اینها متلونین عرض کردن در روایت هستند، و بعد هم اینها را هم ما تقسیم بندی کردیم به سه دسته، کسانی را که اینها بعد از آنی را که باطل را انتخاب کردن ادامه می دهند در همون راه باطل، ابتدا در راه حق سپس باز می آیند به سوی باطل، دیگه بازگشتی به حق ندارند. دسته دوم کسانی را که غفلتاً اینها مرتکب باطل می شوند ولی بعد برگشت به حق می کنند. سوم کسانی که یک خط در میان این کار رو می کنند و این هم ملکه برای آنها می شود، مداهنه در حق. ما گفتیم در روایات که این فهرست بار مثل که همه رو گفتم تقریبا. به این دسته که ما رسیدیم ریشش رو جلسه گذشته من عرض کردم. چرا با این که حق رو میشناسه باطل رو هم میشناسه ولی گاهی به نل و گهی به میخ میزند و بعد هم ملکهش میشود؟ عرض کردم که ما از مجموع اون چرا که از حیات روایات به دست میاریم این است که به طور کلی سه چیز موجب می شود: یک، برای این که دنیا به دست بیاورند، دو، این که دنیایی که دارن حفظ کنند، سه، و دفع ضرر بکنند. اولی برای رسیدن به دنیا، دومی حفظ امور دنیوی و به معنا اون چه که موجود است، بعد هم خب این جلب منفعت بود دوتا، بعد هم مسئله دفع ضرر که اگر بخواهند ادامه بدن به حق عمل کردن این موجب می شود که ضرری متوجه اونا بشه از در دنیایی. به اینا جلسه گذشته گفتم. بعد هم تطبیق دادم به زمان امام حسین علیه السلام، عرض کردم که اونها همنشأ همین بود. خب من تمام فهرستوار گفتم، جهت داره، میخوام من مطلبی رو مطرح کنم. در اون موقع بله اینجور نبود که همه افراد اینها مداهنه در حق داشتند. من این رو بگم، سران همینطور بودند، اونها حق را می شناختند و باطل را هم می شناختند و برای رسیدن به دنیا یا حفظ دنیای موجود و یا خوف از این که نکند ضربه‌ای به دنیای اونها بخورد، توجه کردید؟ اینها به سوی باطل رفت. اما توده مردم، یعنی به طور کلی همگانی، این نبود. خوب حرف منو گوش کنید. نه، بسیاری از مردم بودند که اینها، توجه میکنی که عرض کردم، اینها دنبال همچی چیزی نبودن که بگیم به این که ها بهش به همه اینا پول داده بودن، به سران قبائل، درسته یا نه، سران لشکر، ها، به همسال اینا، یا تطمیع بود یا تخویف بود، به تعبیر ساده شد همسال اینا. اما توده مردم این نبود. پس چه بود؟ این یه بحثی است خودش. من برای دفع دخل مقدر بحث رو اینجوری مطرح کردم اینجا. اینجا خودش یه بحث، خودش مستقل است. این به تو بگم بحث مستقل است. من مقدمتاً اینو عرض بکنم. یه وقت هست ما در ارتباط با شخص مطرح میکنیم مسئله حق و باطل را و مسئله تلوین و مداهنه در حق را، یعنی نسبت به شخص خودش. یه وقت هست نه، در روابط اجتماعی به یک معنا، که حالا من عرض بود. اینجا یه بحث خاص خود شده. در اینجا یه سنخ امور هست که اینها توده مردم نقش دارند. توجه میکنید که میخوام بگم توده مردم نقش دارند. این اینجور نیستش که من خودم به تنهایی بتونم به اهدافم ها برسم، نیست که اینها جنبه های به اصطلاح ما خدمت هر شود که به اصطلاح حکومتی گاهی پیدا میکنه که جنبه های حکومتی است. خب در اینجاست که این مسئله مداهنه، تلوین و مداهنه یک جنبه ابزاری پیدا می کند برای اشخاص. رسیدی شما از من؟ جنبه ابزاری، اینو حرف گوش کنید، یه وقت برای خودمه از نظر جامعه شخصیمه، یه وقت هست نه، کاری که هدفی که من دارم، این هدفم یک هدف اجتماعی است که اگر نباشد استخدام دیگران نمیتونم به هدفم. این که معمولا در باب ریاست ها مطرحه، که میتونم بگم در باب ریاست ها این مطرحه. اینجا تلوین و مدانه، همونجور که اونجا جنبه ابزاری داشت، اینجا هم جنبه ابزاری پیدا میکنه، اما هدف یه هدفیست که چیه؟ این در رابطه با توده مردم قرار میگیره که باید به کار بگیره این رو. حالا اینجا چجوری باید به کار بگیره بستلینه؟ این یه مقدمه بود عرض کردم. اون وقت حالا وقتی که میریم نسبت به توده مردم، و این است که از جهل مردم نسبت به مصداق حق اینها سوء استفاده میکنن. یکی از چیزش این به تعبیر من از نظر مشخصات مفهومی حق رو میدونن چیه، اما از نظر مصداقی این مصداقش هست یا نیست چیه؟ یه مثال ساده بزنم در همین رابطه نسبت به قیام امام حسین علیه السلام. مرتکز مردم این بوده آقا جامعه مسلمین، درسته یا نه، یه سرپرست میخواد. تا موقعی که پیغمبر بود، رسول الله بود، نه خلیفت رسول الله، درسته یا نه، اونم به نام امیر المؤمنین. این جز ارتکازیات صحیح مردم بوده. قبول دارین شما یا نه؟ از نظر مفهومی قشنگ این رو میدونستن، اشتباه در این نداشتن، درست یا نه؟ بحث مصداقی بود. رسید شما مرز من مصداق این عنوان. اینجا بود به این که فریبکاری چی میشد؟ شروع میشد. این یه بخش بود. رسید شما مرز من نجا آمدن گفتن به این که خروج کرده بر امیر المومنین. گوش کنین، خب واقعش هم اینه. من در عجب اگر امیر المومنین، آخه امیر الفاسقین بود. این امیر الفاسقین بود. امیر الفاسقین رو جا دادن، جا زدند جای امیر المومنین، درست یا نه؟ از جهل مردم در تشخیص مصداق سوء استفاده کردن. من حرفم تونستم بزنم بفهمونم بهتون یا نه؟ چون من بحثی که کردم جاسوری بس کلی بود، خوبم بود، سر جای خودش درسته، اما گفتم خودم هم مطرح میکنم. همه مردم این نبود که بگیم به این که برای خاطر که به پول میخواستن برسن. رسیدی شما به عرض من؟ نه بابا بیچاره بدبخت. رسیدی؟ از اینکه مقصر بودن. چرا؟ برای خاطر این که باید بری چیکار کنی، تو فحص بکنی، شناسایی کنی. این حالا این بحث من مطرح میکنم چیکار کنم، باید بفهمین اینا رو. یه بحث در باب شناسایی حق، گوش کنید، از نظر مفهومی است. یه بحث از نظر مصداقی است. اینا دو تا بحثه. من مفهومیشو قبلا کردم، الان تو مصداقیش وارد شدم. اینی که من عرض کردم به این که در باب مسئله وصول به حق و اقامه حق، اینا که میگیم این هدف قیام امام حسین علیه السلام بود، اینو دقت کنید، و این متوقف بر چهار چیز. اول، شناسایی حق، درسته یا نه؟ این دو جور شناسایی دارد. اون مفهومیشو من بحث کردم اون موقع، درسته؟ حالا میخوام چراغ مصداقیش، اینم باید بری دنبالش و مؤاخذه میشی قیامت. فهمیدی؟ اول باید امامت را بپذیری، درسته ها؟ مثال زدم راجع به همین بحثم، درست؟ خلیفه پیغمبر، نبوت هست، امامت هست، میفهمی چی میگم؟ اینا هست، اینا رو باید بفهمی؟ عقل و نقل این رو میگن، من اونجا گفتم دیگه، عقل سلیم، نقل صحیح، همه اینا رو گفتم، بس کردم اومدن. اما راجع به اون بود، بس حالا چیز دیگه ایست. راجع به مصداقش هم باید بری دنبالش شناسایی کنی. جهل به مصداق هم مؤاخذه دارد، اما میخواستم این عرض کنم اینجور نبود که توده مردم این سه مشخصه گذشته که به نحوی که من گفتم که اینا مانعت الجمع هم نیستند، حالا من دیگه اصلاحات چیزی به کار برم طلب بگید، مانعت الجمع هم نیستند، اینا هم بخوام پول گیرم بیاد، هم پولی که دارم نگه دارم، هم ضرر بهم نخوره، هر سه تاش مانعت الجمع نبود. اینا خیال نکنید یکیشا سه تا چیزی که گفتم ها نخه، بله سرانشون این بود، درست یا نه؟ حق با میشتاختن، مصداقش هم میدونستن، خوب دقت کنین، باطل هم میدونستن، مصداقش هم میدونستن، اینا سرانشون، درست یا نه؟ اما توده مردم چی؟ همه اینجور نبودن. اونها یه چیز دیگه داشتن، یه مؤاخذه دیگه دارن اونها، یه کوتاهی داشتن اونها. در چی؟ در مسئله شناسایی ها مصداق. خوب دقت کن حرف بنده رو. این یه بخش از صحبت ها من چیکار کنم دیگه، مجبورم من حالی جون کنم آقا که چی بود آقا قضیه اینا رو بیایید آقا کالبوچی کافی کنید واقعا بین الله برید این چراغ جامعه خودتون یه وقت خودتون مبتلا نشین. سریع میگم به شما، من مکرر گفتم شعور نشار، شعور دینی پیدا کنید. درسته یا نه؟ اونم بی شعوری بود اما در ربط با مصداق بود. میگم چی میخوام بگم؟ من در سه چیز گذشته در دهه عاشورا من گفتم، گفتم خب یزید عمامه داشت قباز اسم من بود، این من بود چه دست کنید منم یزید باشم مثلا نعوذ بالله. درسته یا نه؟ نماز جماعت هم خود میمه تو مسجد باید میسید بیش نمازی هم میکن. این که نشد که شعور کجا رفته؟ رسید شما برز من یا نه؟ بس اینه شعور دینی مؤاخذه میشن اونا. چرا؟ جهل به مصداق. ادیان بر محور شعوره، فهمیدی؟ این یه بخشش بود. یه بخش از اینا، اینها از نظر معارف دینی جاهل بودن. کنید. یعنی مغالطه ها بود در کار، که این خودش بحثش جدا، مغالطه در مسائل چی؟ معارف. و این موجب شده بود و اینها موجب شده بودند چهره های وجیه المله بودند، وجیه المله بودند و از جهل مردم باز اینها استفاده میکردند. خود اینها جاهل بودند، درسته؟ و این جاهلین از جهل مردم استفاده میکردند. در ربط با حق و باطل دارم میگم. کوری ببین عساکش کور دگر شود، اینجوری بود تو جامعه. من به عنوان نمونه این خطبه چهلم نهج البلاغه شما نگاه کنید، چون جریان شما میدونید، این رو میخونم راجع به این بخش دوم. خدمت رو عرض شود که ما تو روایاتمون داریم این رو بعد از قضیه صفین، حالا که ما جنگ جمل رفتیم سراغ زبیر، حالا بیم اینجا بعد از صفین ببینیم چی شد. بعدش نهروان پیش ما این رو شنیدید شما، به این که بعد از او یه عده‌ای که بالاخره کار به شهادت علی علیه السلام رسید نتیجه همین خط بود، جهالی بود. من را یه روایت بخورم بعد برم سراغ نهج البلاغه. قتاده نقل میکنه اینو، قال لما سمع علی علیه السلام المحکمه قال من ها لا قیل له القراء قال بل هم الخیانون حیابون. علمت و هر شود که کی هستن اینجا چی میکنه دادو؟ نه گفته اینا قراء هستن، همشون حافظ قراء بودن. گفت نه بابا اینا خیانتکارانی هستند و فهمیدی چی میگم، سرزنش کنند. قال انهم یقولون لا حکم الا لله کلمت حق انا بها باطل. خوب دقت کن از ما حق و باطله. من این عرض بکنم که مقدمتاً بعد برم سراغ اون. در سوره انعام آیه 57 مراجعه کنیم. ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. این یکی از آیات قرآن. معنیش اینه. قانونی جز قانون خدا نیست. خب خدا هم چی؟ حق میگوید. یعنی قانونش قانون حق است. درست یعنی؟ ما بحث معقوبات الان بود. ما هم خیر فاصلی. لاجه کنیم. خدمت تو عرض شود که به قول ما طلبا سیاق آیه خودش گویاست که ان الحکم الا لله، مراد از حکم اینجا چیه؟ قانون است. که میگه یقص الحق، درست یا نه؟ او چیه؟ حق را میگوید، درست یا نه؟ یه گفتار داریم، یه کردار داریم، یادتون بده آیه رو. یعنی قانونی جز قانون الهی چیه؟ ها؟ نیست. چرا؟ چون حق است. حق ما معنا کردیم. درسته اون کسی دواره. اگر بخوام وارد این بحث بشیم مطابق با عقل است و همه چیز. چرا؟ چون بهتون بگم شما میرید توی کارخونه ماشین سازی، درسته یا نه؟ قانون رانندگی رو استفاده از این ماشین رو باید همون کارخونه بده، درست یا نه؟ این چیشو میدن دستت توش نمیشته چقدر باید بارش بکنی، سرعتش چقدر باشه، چقدر بنزین توش بریزی، نیست اینجور؟ همچه خیلی سادهش کردم آوردم پایین. چرا؟ چون سازندش اونه، ها؟ او ساختتش میفهمه، درست یا نه؟ توان این چقدره، این خصوصاتو میدونه، میده به دستت آقا جون، بله حواست جمع کنه، درسته؟ این دوتون بیشتر نمیکشه. اگه دو تا ندرشته تو فهمیدی؟ کزا میشه این فرض کنید چرخی که بهش میخوای بزنی باید اینجوری باشه، میفهمی؟ این چرخ پیکان نمیشه زد بینم چی چیز دهتونی یا اون عکسش بکنی ور میقلطه. چی بگم من اینا رو؟ خیلی سطح بیارم پایین، درسته؟ این آیه داره اینه میگه آقا جو سطح شعوره این الحکم الا چی؟ لله. چون یقص الحق، سازنده تو اوست، درست یا نه؟ قانون زندگی تو دنیا باید او تنظیم بکنه. بعد گفت خیلی آیه خیلی قشنگ خوب، عقلم همینو میگه، درست؟ به هر عاقلی بگی دیدم نداشته باشه میگه درست میگه. میگه آقا باید چی قانون ها این چیزی رانندگی ماشین استفاده از ماشین رو اون کارخونش بگه، درست یا نه؟ سازندش بگه، اونم سازنده توست، درست یا نه؟ تمام شراشر وجودی تو میدونه، هماهنگ با وجود تو، درسته؟ اعضا جواره قوات اومده چیکار کرده؟ ها؟ قانون گفته لذا ما میگیم قانونگذار اصلی اوست و در چارچوبه شرع انسان باید چیکار بکنه؟ ما اینه میتونه. من این اول آیه رو گفتم. حالا بریم. اینا اومدن این الحکم رو برداشتن گفتن چی؟ گفتن من نهجه براق درد و من کلامی علیه السلام فی الخوارج لما سمع قولهم لا حکم الا لله. خوب دقت کن، لا حکم الا لله. قال علیه السلام کلمت حق یراد به حل باطل. بحث اون حق و باطل خوب دقت کنم کجا میرسه. نعم انه لا حکم الا لله، لله. اینا درسته، ما همینو میگیم، اما بحث داریم که حکم یعنی چی. ما میگیم لا حکم الا لله، ای لا قانون الا من الله. دیگه چی تعبیر کنم؟ درسته، قانونگذار خداست، او باید چیز کنه. سرش هم خیلی روشنه، پیچیدگی هم توش نداره، ذهنیت گرایی هم ما نیستیم اهلش، ما واقعیت گرایی هستیم، درسته یا نه؟ ذهن و من خبر اینجا نیست، من نه فلسفه میگم اینجا نه عرفانی هیچ کدوم. گوش کنید، خیلی اجتماعی دارم بحث کنم. آیه قرآن هم سچه آوردم پایین از ذره چیزی که مطلب معلوم بشه، درست؟ اینا اومدن گفتن بله این درسته،
ولكن ها اولائی یقولون لا امرت الا لله. اینا اینو نمیگن، میگن اینا غیر خدا کسی نباید حکومت کنه. گوش کن، در اونجا قانون گذاریست در باب حکومت، اعمال قانون است، یک گفتار است، یک کردار است. او قانون میگذارد، درست یا نه؟ اینجا باید چه اعمال بشه در سطح جامعه، درست یا نه؟ میگه اینا این عبارت درسته، آیه قرآن من خوندم واسه تو، من قبل از اینکه اینه آیه قرآنی درسته شو، اما چی میگه قرآن؟ ها؟ میگه اون قانون رو باید بگذاره، اما کی اجرا کنه؟ علی باید اجرا کنه. یا علی، بس اجراست. ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله. بعد وارد میشه و انه لا بد للناس من امیر. چون باید باشه یه همچی کسی، خودشون هم قبول دارن. رسیدی شما به عرض من یا نه؟ که من قبلا نیاکو مقدمه رو گفتم، اصلا جزء مرتکزاتشون بوده که خلیفت الله، خلیفت رسول الله ما میخواییم، درسته؟ امیر المؤمنین میخواییم. من اینها رو قبلا چون گفتم یه ردیف اومدم جلو. و انه لابد للناس من امیرن بر او فاجر. حالا میخواد حسین باشه یا میخواد مثلا ورس و نعوذ بالله یزید باشه، علی باشه یا چی ها، یا معاویه باشه شو. اما البته چی بر و فاجری که میگه، نمیخواد حضرت میخواد بگه حتما اون باشه، یعنی حد اقل در فرض نبودن نیکوکار، درست یا نه؟ حالش که یه عمل فی امرت المؤمن و یستم تعافی هل کافر و یو بله نفشور و حالا برسیم تا بقیه، من دیگه دو مال اینا نمیرم. گوش کنید، ولی بدونین یا کنید نماز بخوند امیر المؤمن میمونه تو نماز، لا حکم الا لله، لا لک یا علی ولا لاصحابک. ببین چیکار کن همینا، لا حکم الا لله و لا لک ولا لاصحابک. تو نماز گاهی میمدن همینجور که چیز بوده نکاش بوده. حالا من به شما عرض میکنم که من میخوام ریشه یابی کنم. ریشه این چی بود؟ حالا من میگم دیگه، جهل بود دیگه، اینا جهل بود. فقر فرهنگی پدر رو در آورده که من میگم بیشعوری. فقر فرهنگ، فقر فرهنگی اثر رست به جامعه از فقر اقتصادی، که نتونی مصداق حق رو از باطل تشخیص بدی، تو او به جهنم تو رو میکشید، خسرت دنیا و آخرت رو میکنه. که حالا من بعد انشاءالله میرسم که اون روایتی که از پیغمبر اکرم هست، میگه من بعد از خودم برای امتم من خوف چیزی ندارم نسبت به فقر اقتصادی، من ناراحتیم نسبت به فقر فرهنگی. ایناست که بعد انشاءالله من روایتی بعد وارد میشه. میخواستم این عرض کنم و این که نه، اینجور نبود. اونایی که زمان امام حسین علیه السلام بودند، رسید شما برز من، همه شون در زمره چی مداهنه نسبت به حق باشه، بالحق المداهنه فی الحق یا تلوین. نه، اینها فقر فرهنگیشون بود بدبخت. لذا شما میگی، من یاد دارم میگم که جوابگو باشم این مسائلی رو. وقتی زینب سلام الله علیها توی کوفه شروع میکنه اون خطبه رو خوندن یا اهل کوفه، اون تعبیرات میکنه که بینن صدای علی میاد، صحنه عوض میشه. همونایی که هل هل میکردن زار زار گریه میکنن. من خواستم بفهمونم به شما که چی بوده، چه عواملی بود شو که ما عبرت بگیریم از این تاریخ. فهمیدی؟ همونا. سعد ساحلیست میگه به این که من از چیز میامادم شام میامادم به که از بیت المقدس اومدم شام وارد شدم، او چه بساتی را انداختن، آزین بستن، جشن گرفتن. او اومدم یه مشکی وشته اونجا رفتم پیششون گفتم شما شامیای عیدی داریم که ما نمیشناسیم.